أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رو که در محضر سبران دنبال میکردیم بررسی اعمال جوانهی و افعال قلبی بود که در مسیر تقرب به خداوند متعال آثار بسیار زیادی داره، و به تعبیر شریف حضرت امام جواد علیه السلام که فرمودن القصد و الله تعالی بالقلوب ابلغ من ادقاب الجوارح بالاعمال، این اعمال قلبی و توجهات درونی به خداوند متعال اثرش در تقرب از تلاش‌های جسمانی و بدنی بیشتر است. یک نمونه از این افعال رو در جلسات گذشته اجمالاً مرور کردیم که مسئله تفکر بود و معانی تفکر رو هم عرض کردیم. تفکر در بین افعال قلبی تقریبا مثل پایه است، چون صفات نفسانی و حالات روحی معمولا از دریچه تفکر به وجود میاد. افعال جوانحی و جسمانی با تلاش خارجی محقق میشه، اما حالات روحی و افعال قلبی معمولا زمینه و پایش با تفکر و توجه و تمرکز به دست میاد. حالا انشاءالله از اینجا وارد برخی از نمونه‌های دیگه از اعمالی که اعمال قلبی هستن در روایات وارد شده بشه. یکی دیگه از اعمالی که به عنوان اعمال قلبی مطرح شده و ثواب‌های خیلی بزرگی برش وعده داده شده، مسئله رجاء بالله و حسن الظن بالله تعالی است. اجمالا سروران میدونن که ثواب و عقابی که در روایات آمده یک امر اعتباری و قراردادی نیست، یک واقعیته. اگر میفهمن فلان عمل ثوابش مثلا اینطور و اینطوره، معنیش اینه که یعنی آثار واقعی و تکوینیش در سعادت انسان و نزدیک کردن انسان به خداوند متعال بیشتر استش نسبت به آثار تکوینی یک عمل دیگر. لذا از روی میزان ثوابی که برای اعمال در روایات بیان شده میشه پی برد به تأثیری که در مسیر تکامل و سعادت داره. مسئله رجاء بالله و حسن الظن بالله یکی از اموری است که ثوابهایی که درش وعده داده شده اصلا قابل مقایسه با اعمال جسمانی و بدنی نیست، و در نقطه مقابل القنوت و الیأس من رحمت الله در بین گناهان به عنوان یکی از بزرگترین گناهان شمرده شده. اگر کتابهایی که در باب گناهان کبیره نوشته شده مثل کتاب گناهان کبیره مرحوم حضرت الله دستغیب ملاحظه فرمایید، در بین گناهان شاید بعد از کفر و شرک بالله که بزرگترین گناه هست، در روایات دومین گناه رو قنوت من رحمت الله شمردن. یعنی در بین همه گناه ها بزرگترین گناه بعد از کفر و شرک ناامیدی است، و قرینه مقابله در بین اعمال حسنه یکی از اعمالی که تأثیر خیلی شگرفی داره حسن ظن به الله و رجا. اولین سوالی که تو این بحث هست اینه که چرا قنوت و یأس من الله جز بزرگترین گناهان؟ خب نسبت به قتل و آدم کشی، فحشا، دزدی، غیبت، تهمت، ربا و و و بقیه چیزهایی که در گناهان آمده، چرا حالت ناامیدی رو گناهی شمردن بزرگتر از بقیه گناهان؟ مگر ناامیدی از رحمت خدا چه اثری داره که اثرش از بقیه گناهان به خصوص اقسام حق و ناس برین تا مرحله قتل اثرش شدیدتر؟ سر مسئله اینه که گناه در اصطلاح شریعت یعنی کاری که انسان رو از حرکت به طرف خدا باز می‌داره. هر جایی که شما ببینید یک عملی را به عنوان گناه معرفی کردن، معنیش این است که در نظام عالم تکوین کسی که این عمل را انجام بده از رحمت خدا و از فیض و برکت عالم معنا محروم میشه، و هر گناهی به مقدار خودش دقیقا مثل یک طبیبی که میخواد کسی را معالجه بکنه میگه بعضی از کارها موجب ازدیاد مریضی تو میشه، بعضی از کارها موجب سلامتی تو. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر از امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام طبیب دوار به طب، طبیب بودن، طبیب نفوس بودن، نفوس رو درمان میکردن. این برنامه که ارائه دادن فرمودن این کارها گناه است، این کارها ثواب است، یعنی این کارها مریضی های قلب رو بیشتر میکنه، راه انسان رو به طرف خدا سد میکنه و میبنده، این کارها نفس انسان رو درمان میکنه و موجب طهارت میشه. هر عملی یک درجه ای و یک ذریبی در تأثیر مثبت یا منفی در نفس انسان داره. مثلا کسی که غیبت میکنه، خود این غیبت از جهات مختلف کدورت در نفس انسان میاره. از این جهت که اولا غفلت از یاد خداست، دوما از این که رابطه قلبی شخص غیبت کننده رو با شخص غیبت شونده میبره در قلب انسان و این بدگویی کردن میشه ظهور و بروز اون کدورت ها، با اینکه خب برکت و رحمت خدا در الفت و اتحاد بین قلوب تو بحثای بعدی ان شاء الله بهش میرسیم. از این جهت که بعدا خبر مثلا به شخص غیبت شونده میرسه، کدورت دو طرفی میشه، خب این روابط نفوذ که از هم دیگه قطع میشه، خود به خود سبب میشه که رحمت خدا کمتر نازل بشه. لذا فرمودن غیبت کردن حرام، حالا چه خبر به گوش او برسه چه نرسه. گاهی مواقع تو روایات داریم اگر شما ظن و گمان بدم نسبت به مؤمنین ببرید، ان بعد از ظن اثم، در همین حد که تو قلبتون نسبت به یک مؤمن کدورت پیدا میکنید، این کدورت رو بهش توجه میکنید، بر اساسش نفس آدم میسازه و میبافه، خودش میشه گناه، خودش میشه مانع از رحمت و فیض الهی و هکذا. کسی که نعوذ بالله مثلا قتل نفس محترمه میکنه به همون شکل. خب هر گناهی بالاخره یه مقداری رابطه انسان رو با خدا ضعیف میکنه، ولی این راه رو بر انسان نمیبنده. عموم گناهان اینطوریه که انسان وقتی گناه کرد بازم در رحمت الهی باز، انسان میتونه برگرده به طرف خدا توبه بکنه. یعنی همینقدر که باب توبه بازه معنیش نیستش که باب رحمت خدا 100% بسته نشد. در بین گناهان یک یا دو گناه هستش که اینا به طور کلی راه ارتباط به خدا رو سد میکنه. یکی از اونها مسئله یأس من رحمت الله، کسی که از رحمت خدا ناامید میشه، یعنی احساس میکنه که دیگه خدا در رحمتش روی ما باز نمیکنه، دیگه ما رو راه نمیده، این سبب میشه که دیگه هیچ وقت اقبال به طرف خداوند نکنه و اصلا موضوع ارتباط با خدا و موضوع توبه کلا منتفی بشه. به همین جهت شدیدترین اثر رو در دوری از خدا و محرومیت از رحمت خدا این اعتقاد غلط داره که انسان فکر بکنه خداوند متعال دیگه کاری به کار ما نداره، دیگه ما سعادت و شقاوت اون یک سر شده، حتما اهل جهنم هستیم، نعوذ بالله، راهی هم برای بهشت نیست، خدا هم به ما توجهی نخواهد کرد. همین تفکر اگر بخوایم نگاه به عالم تکوین بکنیم، اثرش در بیچاره شدن و بدبخت شدن یک انسان هزاران بار بیشتر از غیبت کردن و تهمت زدن و چه هست. چون انسانی که غیبت میکنه ولی هنوز امیدواره، دوباره توبه میکنه، تابه یعنی رجع، برمیگرده به طرف خداوند، دوباره میره انابه میکنه، التماس میکنه، خواهش میکنه، به برکت این توبه و انابه دوباره اصلاح میشه، دوباره کدورت ها از بین میره، یه اشکی میریزه، دوباره ظلمتی که با غیبت آمده بود تبدیل به نور میشه. ولی کسی که از رحمت خدا ناامیده هیچ وقت به طرف خدا اقبال نمیکنه. لذا توی روایات فرمودن که این گناه از گناهان دیگه بزرگتره، یعنی حقیقت گناه برخلاف اونی که در بین عامه مردم تصور میشه یک رفتار خشنه مثلا ناهنجار نیستش. حقیقت گناه اون عاملی است که انسان رو از مسیر سعادت و کمالش دور میکنه و این خصوصیت در یأس من الله خیلی شدیدتر. این اولا. ثانیا فرمودن کسی که به گناه ناامیدی و قنوت من رحمت الله دچار میشه، چون دیگه ناامید است، این میشه مادر همه گناهان بعدی. دیگه وقتی ناامید شد هر گناه دیگه هم میکنه، میگه ما که کارمون یک سر است، ما که دیگه نجات پیدا نمی کنیم، بذار دیگه بعد از این هم هرچی میخواییم از لاغل از لذتهای دنیوی و مادی استفاده کنیم، دیگه کاری به اطاعت و عصیان در بقیه موارد نخواهد داشت. در یه روایتی در بیان اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله نقل میکنن از عبدالله بزداد که خدمت امام رضا علیه السلام رسید، عرض کرد من در نیشابور بودم، ماه رمضان رفتم پیش حمید ابن قحطبه. حمید ابن قحطبه همین کسی که حرم مقدس امام رضا علیه السلام یه باقی بوده متعلق به این شخص و همین نواحی از سرداران بنی العباس، بعد هارون که به درک واصل شد توی باقی این شخص دفنش کردن و مأمون قبه‌ای درست کرد بر باره قبر هارون. بعد هم امام رضا علیه السلام هم که شهادت رسیدن پیش روی هارون مقابل هارون دفن شدن دیگه، که از قبل هم حضرت رفتن در باب حمید ابن قحطبه در تاریخ داریم و جای مزار متعال خودشون نشون دادن در کنار قبر هارون. میگه رفتم نشاور پیش حمید ابن قحطبه، ماه رمضان بود و صحبت کردیم از اطراف اکناف، موقع ظهر شد قضا آوردن، سفره انداختن و منم تعارف کرد، من یادم افتاد که ماه رمضان عقب کشیدم خودم. بعد بهش گفتم مگه ماه رمضان نیست، مگه روزه نمیگیری؟ گفت نه من مدت هاست روزه نمیگیرم، عبادت رو ترک کردم. گفتم چرا عبادت رو ترک کردی؟ گفت یه زمانی در زمان حکومت هارون یه شب منو صدا کرد گفت فلانی چقدر ما ارادت داری؟ گفتم بل مال ول اهل. گفت خیلی خوب برو. رفتم فهمیدم که جواب منو نپسندیده، کاری داشته ولی با این جوابی که من دادم کارش انجام نمیشه. دوباره منو صدا کرد، دوباره رفتم پیش، گفت چقدر ما اراده داری؟ این دفعه گفتم بل مال ول اهل ول ولد. بازم تحویل نگرفتش، گفت برو. برای بار سوم دوباره همون شب منو صدا زد، گفت چقدر ما اراده داری؟ گفتم بل مال ول اهل ول ولد و دین. گفت اگر اینه خوبه، با این خادم برو یه شمشیر بردار، هر کسی رو که بهت نشون داد گردن بخور. میگه منو برداشت و رفتیم یک اتاق، سه تا اتاق بود، در اتاق ها قفل بود. گفت در هر اتاقی 20 نفر از سادات و بنی هاشم هستن، یه چاه بزرگی هم کنده بودن. گفت اینا رو باید یکی یکی من میارم، شما نعوذ بالله گردن بزن. منم درها رو باز کردم، یکی یکی سادات رو آوردن، از پیر و جوان و زن و مرد یکی یکی گردن دادم. خادم که نازا رو در چاه میانداخت تا نفر شصتم که میخواستم بکشم پیرمردی بود، گفت در نزد جد ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه جواب میدی در آخرت؟ بدنم لرزید و برای اون رو گردن زدم و تمام شد و خاک ریختن و آمدیم. دیگه از اون روز من یقین کردم که اهل جهنم هستم و دیگه هیچ طاعتی برای من مفید نیست و همه چیز رو کنار گذاشتم. شاهد عدل عقیل اینجاست. این عبدالله بزاز میگه این داستان و خدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم. امام رضا علیه السلام فرمودن گناه این ناامیدی او از رحمت خدا از گناه کشتن 60 نفر از سادات در شب واحد بیشتر. یعنی انسان ممکنه دستش به خون 60 نفر از سادات هم آلوده باشه ولی به رحمت خدا که امیدوار باشه، خدا بازم با به رحمتش بازه، چون خدا ضمانت کرده که ان الله یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت الله، رحمت خدا ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جميعا. به غیر از گناه شرک که قابل شفاعت نیست، بقیه گناه ها قابل شفاعته و با توبه خداوند همه گناه ها رو قبول میکنه. یعنی با شفاعت هر گناهی غیر از شرک بخشیده میشه، با توبه گناه شرک هم بخشیده میشه. کسی که فکر بکنه دیگه در رحمت خدا بسته است، دیگه به بدترین آفت و بدترین معصیت دچار شده و دیگه درمانی نداره مگر اینکه یک عنایتی از جانب خدا نازل بشه و این حالت یأس و ناامیدی از قلب این برداره و خودش دیگه برای خودش نمیتونه کاری انجام بده. این میشه آفات یأس و ناامیدی. در نقطه مقابل مسئله رجاء بالله و حسن الظن بالله. رجاء بالله اولین قدمش اینه که انسان به خدا امیدوار باشه، احساس ناامیدی نکنه، فکر نکنه خب دیگه در رحمت خدا بسته است و ما به سعادت و نجات نمیرسیم و بخشیده نمیشیم و هدایت پیدا نمیکنه و این افکار از ذهن خودش بیرون کنه. این میشه اصل امید. یعنی حداقل درجه رجاء و امیدواری اینه که انسان تو مسیر خودش به طرف خداوند متعال احتمال نجات رو همیشه برای خودش بده. عنایت بفرمایید تعبیری که توی روایات آمده رجاءه، یعنی امید. درسته هیچ وقت نفرمودن یقین داشته باش که تو رستگار هستی، چون همیشه رجاء در مقابلش یک بال دیگه هستش به اسم خوف، که مؤمن همیشه بین خوف و رجاء میتونه سیر بکنه و به سعادت برسه. هیچ مؤمنی هیچ وقت یقین به سعادت پیدا نمیتونه بکنه، چون لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. هر انسانی باید به خودش بدگمان باشه، هر انسانی باید احتمال بده که هر لحظه ممکنه ساقط بشه از درجات ایمان. خلاصه اطلاعات الهی و مکر الهی همیشه در کنار انسان هست و مؤمن باید بدونه که همیشه در لبه جهنم داره حرکت میکنه، که تمثلش در عالم آخرت تو عبارت فرمودن حرکت بر صراط دیگه، صراط اخروی گفتن تمثل عالم حیات انسانه، که گفتن رو جهنم داره راه میره. یعنی انسان داره اینجا که حرکت میکنه همیشه داره رو لبه جهنم حرکت میکنه، هر لحظه بلغزه مستقیما در آتش میفته. لذا مؤمن هیچ وقت یقین به سعادت نمیتونه داشته باشه، همیشه باید یک بال خوف داشته باشه، ولی از اون طرف امید و رحمت خدا هم باید داشته باشه. این حال انکسار و تذلل در درگاه خدا و تقاضای رحمت و نعمت الهی باید در درونش باشه. این حداقلش. یه قدم که انسان میره بالاتر میرسه به حسن الظن بالله. حسن الظن بالله همون رجاء در یه مرتبه عالی‌تر. و اونی که انسان نه فقط امیدوار باشه به اینکه میره بهشت و انشاءالله عاقبت به خیر میشه، بلکه بالاتر انسان به خدا حسن الظن داشته باشه، اصلا به خدای تو انقدر کریمی انقدر بزرگی که انشاءالله ما رو بریم اون بالاترین نقطه بهشت، به طوری که هیچ درجه از درجات معنوی نیست مگر اینکه انشاءالله به ما میدید. مثلا ما بین خودمون که متدین هستیم معمولا حالت یأس و رحمت الله مطلق به اون دست نمیده که بگیم بله ما که دیگه جهنمی هستیم و دیگه بی خیال گل مثلا نعوذ بالله گناه کن، ولی معمولا اینجوری هست که به اون بگن مثلا فلانی تو مثلا به درجه حضرت سلمان میرسی، میگی نه بابا ما شده حضرت سلمان، ما رو خدا مثلا همون طیب اشتم راه بده دیگه از سرمون زیادی. این خودش یعنی چی؟ یعنی نقصان رجا، یعنی نقصان حسن و ظن بالله. مؤمن باید حالش یه طوری باشه که وقتی که میخواد دعا بکنه از خداوند متعال عالی ترین و عالی ترین درجه رو تقاضا بکنه و واقعا امید داشته باشه که به همون عالی ترین درجه هم خواهد رسید. یعنی اگر در مقام دعا قرار گرفتهش هیچ وقت نگه نگه مثلا خدایا ما رو اهل بهش قرار بده، مثلا خدایا گناهای ما رو ببخش. خب اینا سر جای خودش خوبه، ولی به این مقدار مؤمن اکتفا نمیتونه بکنه. تو قلب خودش باید بگه خدایا یا من ارجو لکل خیر و آمن سخطه و عند کل شر، ای خدایی که من به هر خیری از خیرات عالم نسبت به تو رجا دارم، ارجو لکل خیر، نه که ارجو برای خیرهای خیلی کوچیک که مثلا فرض کن حالا ما رو شفاعت بکنن حالا بریم تو بهشت، نه واقعا به تو امید دارم که تمام خیر دنیا و آخرت رو به من عطا بکنی. لذا ائمه ما دستور دادن وقتی دعا می‌کنن بگو اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد. ادخلنی فی کل خیر ادخلته، آدم باید معنی رو دقت بکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام درجاتی که برای یکی از موالیان ائمه علیهم السلام میشه حاصل بشه، خدای من رو تمام درجه امامت که اختصاصی است، درسته و انتصابی است، اصلا از رعیت کسی به درجه امامت نمیرسه، ولی ادخلنی فی کل خیر ادخلته فی، یعنی خدایا هر درجه ای که ممکن است کسی از رعیت و مأمومین اهل بیت علیهم السلام به اون درجه برسه که درجه همجواری و همنشینی با اهل بیت علیهم السلام، خدایا من در همه اونها داخل کن. و وقتی آدم این دعا رو داره میخونه باید واقعا از صمیم قلبش اینو احتمال بده که این کار شدنی است و ممکنه این دعا مستجاب بشه، با حسن ظن به خدا این دعا رو بخونه. یا مثلا فرض کنید شما یک ماه رمضان روزه گرفتید و عبادت کردید. خب ما بالاخره ماه رمضان روزه که میگیریم عبادت که میکنیم یه عالمه توش قصور داره، تقصیر داره، نقص داره، خرابی داره، میخوایم دعا کنیم خدای اعمال ما رو قبول کن. یه موقع میگیم خدایا مثلا ما اعمالمون ناقص بود تو خودت قبول کن، مثلا این دعای ابتدایی است. ما معمولا همه قبل خدا امیدواریم. یه موقع ان شاء الله هفته بعد اگه عمری بود میرسیم توی بحث محبت به خدا و محبت به مؤمنین، دعای امام صادق علیه السلام مثلا ملاحظه بفرمایید در بدای ماه رمضان و در عید فطر حضرت دعا میکنم میگم خدایا هر کسی تو این ماه رمضان هر کار خیری کرده، بالاترین کار خیری که انجام شده، بالاترین درجات عبادت که انجام شده، همون ثوابش به منم بده. خودم اول فکر میکنه این دعا مثلا لغوه. خب بالاخره تو که یک ماه تنبلی کردی، نه مثلا عبادت آنچنانی شبها کردی، نه روزت انقدر با توجه حضور قلب بود، نه طول روز از یاد خدا مثلا غافل نشدی، این حرفا، خب تو با این حال هوا کردی دعا کنی بگی خدایا هر بنده ای از بندگان مؤمن تو هر عملی که کرده بالاترین ثوابش من عطا کن. ولی واقعیتش اینه که اگه انسان به مسئله حسن ظن به الله توجه داشته باشه، تو همه چیز باید همتش رو عالی کنه، همیشه از خدا بالاترین درجه رو طلب کنه. این معنای چی از معنای رجا و حسن ظن به الله. فقط اینقدر داشته باشید رجا و حسن ظن یه حاله. ما بحثمون از چی بود؟ ما بحثمون سر افعال قلبی بود، درست؟ ولی این یه حالی است که مقدماتش چون اختیاری است میشه در علم اخلاق ازش بحث کرد. این حال میاد تو قلب انسان ولی با مقدمات اختیاری میاد. ما یک رجاء داریم، یک ترجی، درست؟ مثل یک ولا و تولی. مثلا تو فروع دین میگفتن مثلا تولی داریم و چی؟ تبری. تولی و تبری فعل اختیاری است، ولا و براءت حالت. انسان با اون تولی و تبری خودش رو میرسونه به ولا و براءت. به همین شکل انسان با ترجی خودش میرسونه به رجا. باید اون ترجی رو انسان انجام بده که به رجا برسه. ترجی چجوری حاصل میشه؟ با اون تفکری که جلسه قبل عرض کردیم، یعنی با تأمل کردن در رحمت خدا و تمرکز کردن نفس روی این حقیقتی که توی قرآن آمده و الان میخواییم اونها بیشتر بازش بکنیم، کم کم حالت رجا در قلب انسان متولد میشه. بعد این حالت که متولد شد، انسان باید هی نگهش داره، هی نگهش داره تا ازش بهره بره. خب سوال دوم این هستش که حالا انسان چرا باید به خدا امیدوار باشه؟ مردم معمولا میگن که خداوند عادله، چون عادل است، بهش هر کی کارو خوب بکنه بهش خدا پاداش خوب میده، هر کی کارو بد بکنه بهش جزای بد میده. لذا خب ما که کارو خوب نکردیم اصلا معنی نداره که امیدوار باشیم که خدا به ما درجات عالی بده، ما رو به مقامات عالی برسونه. خب ما کاری نکردیم که امیدوار به ما بدن، طبیعتاً اصلا جایی نداره که بخوام یه همچین دعاهایی بکنیم. معمولا هم که ما یه همچین دعاهایی نمی‌کنیم و یه همچین تقاضاهایی از خدا نداریم، سرش همین هستش که فکر می‌کنیم خب اون عملی که انجام دادیم یه همچین وزنی نداره، چون یه همچین وزنی نداره یه همچین پاداش هم به ما نخواهند داد دیگه. یعنی واقعا برای ما بعد وقت خنده داره که اصلا ما دعا کنیم بگیم خدا یا همون ثوابهایی که از سر رسول اسلام دادی به ما هم بده. معنی نمیده که میگم خب تو که هیچ کار نکردی جهنم نبریمه دیگه، حالا لاقل توقع زیادی نداشته باش دیگه که اصلا اون ثوابها به تو بده. ریشه مسئله چیه که به ما فرمودن شما باید به خدا رجا داشته باشی، به عالی ترین درجه رجا، بگی خدای مثلا جمیع خیر دنیا و آخره رو ما روزی کن، از خیلی فی کل خیر از خیر نبی محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم علی اجمعین. ریشه مسئله اگه شما دنبال بکنید برمیگرده به فهم حقیقت توحید. این مسئله خیلی اساسی و خیلی ریشه ایه. ما تصور اشتباهمون این است که میخوایم توی این عالم با کارهایی که میکنیم، با اعمالی که انجام میدیم به جایی برسیم. بعد طبیعتاً وقتی کار خوب میکنیم امیدمون زیاد میشه، کار بد که میکنیم حالت ناامیدمون دست میده. یه کلامی دارن اهل معرفت، کلام خیلی زیبایی است، میگن که اگر کسی وقتی گناه میکنه امیدش یه ذره کم بشه، وقتی کار خیر میکنه امیدش زیاد بشه، این علامت این استش که توکل نداره، یا به اصطلاح خودشون علامت این استش که تکیه بر عمل خودش کرده، تکیه بر اراده الهی و لطف الهی نکرده. الیأس عند الزلل علامت الاتکال علی عمل. کسی که وقتی زلل و لغزش راش اتفاق میفته یأس و ناامیدی پیدا میکنه، نشانه این هستش که اتکال و اتکاش بر عملش بوده، اتکال و اتکاش بر خدا نبوده. مرحوم خواجه رحمت الله علیه هم میفرماید که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بادش. این جزء ابیات خیلی خیلی عالی و خیلی بلند مرحوم خواجه است. توی دستورات دینی فرمودن شما اگر بخوای به اعمال خودت نگاه بکنی و فکر کنی با عملت داری رشد میکنی، این معنیش این هستش که یعنی فکر کردی که توی عالم خلقت کسی غیر از خدا کاری هست. یه موقع تو همین جمع خدمت سروران بحث توکل رو مرور کردیم، ما هم دیگه تو بحث توکل هستیم. پایه توکل اینه که آدم باور بکنه سلسله اسباب و مسببات به اذن الله کار میکنه. اگه خدا بخواد این اسباب هم کار انجام میشه، و اگر خدا نخواد با اسباب هم کار انجام نمیشه. او شافیست، او خودش حادیست، او خودش رازق است. بدون اسباب هر وقت اذن و ارادش تعلق بگیره کار انجام میده، با اسباب هم بدون ارادش تعلق نگیره کار انجام نمیشه. لذا در واقع همه کاره خودشه و مؤمن باید تو این عالم خودش رو به خدا بسپاره. وقتی خودش رو به خدا سپرد میشه توکل، میشه تکیه به خدا، سپردن به خدا، اون وقت آثار و برکات جاری میشه. توکل رو شما اگه بیاین تطبیقش بکنید در سیر و سلوک، در حرکت معنوی، در حرکت به طرف خدا، معناش این هستش که یعنی مؤمن نباید فکر بکنه اگر به سعادت میرسه، اگر رشد میکنه، اگر بالا میره، به وسیله عملش بالا میره. چطور ائمه فرمودن که شما یه موقع فکر نکنیم با دارو خوب میشیم، بلکه هو شافی، شفا دهنده فقط اوست، او بخواد بدون دارو هم میشه، نخواد با دارو نمیشه. این خو حقیقت فقط مال دارو که نیست، فقط مال امور مادی نیست دیگه. تو روایت داره حضرت فرمودن از موسی به خداوند متعال عرض کردش که خداوند به موسی وحی فرستاد که ای موسی شفا از من، مریضی هم از منه. حضرت موسی عرض کرد خداوند دا فما شأن و طبیب، تعبیر حدیث تقریبا اینطوریه، طبیب چه کار است؟ خداوند فرمود یتیم و به قلوب الناس، دل مردم باید خوش بشه. درسته؟ یعنی مردم تو این عالم تکیه میکنن تو عالم توهمشون به طبیب، فکر میکنن با طبیب مشکل حل میشه. البته وظیفه تشریعی اینه که آدم وقتی مریض شد حتما به طبیب مراجعه بکنه. اینو خدا از ما خواسته که ما در مقام عبودیت در بیایم، تنبلی نکنیم، گوش نشینیم. اما وقتی میریم پیش طبیب باید اولش بدونیم که هوش شافی شفا از اوست، نخوادم طبیب هزار تا نسخه بده نمیشه، بخوادم چیه؟ بدون طبیب هم شفا میده اگه دلش بخواد. تو عالم معنام همینه، تباوت باطنی هم دقیقا مثل تباوت ظاهریست. انسان که عمل صالح انجام میده، اگه فکر کنین عمل صالح بدون اذن خدا میخواد آدم به سعادت برسونه، این توهم محض. عمل صالح اگر اثر داره با اذن الله اثر داره. اگر که خدا بخواد بدون عمل صالح کسی رو به سعادت برسونه، دست قدرت الهی باز، بدون عمل صالح هم انسان رو به سعادت میرسونه. کسی که حقیقت توکل روش خوب توجه کنه، رو مسئله توحید خوب فکر بکنه، بدون همه کاره عالم خداست، همینطوری که تو امور مادی هیچ وقت ناامید نمیشه، که گمانم پارسال تو اصل توکل عرض کردم که از آثار توکل اینه که دیگه ناامیدی از وجود مؤمن رخت برمی‌داره، یعنی مؤمن چه چهار دیواری هم بدارنش، شیش گوشش هم بسته باشه، بازم امیدواره که اگه خدا بخواد نجات پیدا میکنه، هیچ وقت احساس نمیکنه دیگه نمیشه. تو امور معنوی هم دقیقا همین حالا داره، یعنی مؤمن وقتی در خانه خدا میره باید اول بگه خدایا اعمال ما که مساوی با صفر، بدون اذن الله، اذن الله شکناش برداری، اعمال ما مثلا صفره، نه که حالا اعمال ما مثلا فرض کنیم ضعیف است و مثلا به درد نمیخوره، نه، عمل ما در مقابل اذن تو صفر صفر، و تو هم که همه چی دستی، همه عالم دست خودته. اگه باور کنیم که لسنا نتک لوف نجات من عقابه که علا اعمالنا، ما در نجات از عقابه تو بر اعمال خودمون تکیه نمی کنیم، توی دعای ابو حمزه می خونیم دیگه، این لسنا نتک لوف نجات من عقابه که علا اعمالنا، یک تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست. چرا میگه کافریست؟ چون این در واقع شرکه. کسی که به عملش تکیه میکنه، فکر میکنه من چون این کارو کردم به سعادت میرسم، در واقع کارش جدا از خدا داره منشأ اثر میبینه، فکر میکنه انگار این عمل تو عالم یه شأنی داره. بل به فضل که علینا، ما در نجات از عذاب خدای به فضل تو امیدوار هستیم، تو اگه دستگیری بکنی نجات پیدا میکنیم، نکنیم این اعمال همش با هم دیگه هیچ ارزش نداره. اگه باور بکنیم که این عمل استقلال نداره، همه کار خداست، اون وقت آدم اگه گناه اولین و آخرین رو دوشش باشه بعد در درگاه الهی بشینه، ناامیدی معنی داره که بگه خدایا من که دیگه درست شدنی نیستم؟ نه، بازم باید در درگاه الهی عرض کنه خداوندا اگر اراده تو تعلق بگیره که منو میبری در اعلی علیم، اراده تعلق نگیره، من عمل اولین و آخرینم داشته باشم، هم در دست تو دیگه، تو فاعل مایشا هستی، فعال مایشا هستی، هیچ رحمت و هیچ خیری به من عطا نمیکنه. ریشه این که فهمان انسان بر رجا داشته باشه و حسن ظن داشته باشه، ریشهش برمیگرده به توحید و توکل، یعنی که انسان بدون اسباب ظاهری، بدون اذن الهی اثرگذار نیستن و همه کار خداوند. اینو که مؤمن تو قلبش هی مرور بکنه، هی تکرار بکنه، دیگه وقتی هم در خانه خدا میره، به تبع امام عبد الله مزاجاوی ملک تبریزی، فقط در خانه خدا میره برای گدایی کردن، در خانه خدا نمیره برای معامله کردن. ما بعد مقام این در خونه خدا میگیم خدایا ببین مثلا من فلان روز اینجوری کردم، تو هم بیا مثلا اینطوری کن. یا مردم مثلا گاهی با ائمه علیهم السلام مثلا این شکلی صحبت کردن، میگن مثلا آقا ما برای شما روزه گرفتیم، برای شما روزه خوندیم، برای شما اطعام دادیم، شما هم ببین اولش چیکار کنیم بچه ما رو شفا بدیم. خب این تصور شرک‌آمیزه که آدم فکر بکنه من یه کاری کردم شما اولش هم یه کاری بکنید. اونا در سر رحمتشون جواب میدن، میگن خب این بنده خدا الان فهمش و حالش همینقدره، باید همینقدر معامله کنید. ولی اگه بخوان به نگاه عالم واقع با انسان برخورد بکنن، میگن فلانی اون روزم که روزه ما رو شرکت کردی، مجلس گرفتی، اونم یه منتی از ما بود بر تو که به تو توفیق دادیم این اتفاق افتاد، تو که واسه ما کاری نکردی، که اونا که مستقنی هستن، در واقع هر کار خیلی هم ما میکنیم منتی است از جانب خدا. بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان، خدا بر شما منت میذاره که به شما توفیق داده ایمان پیدا کنید، به شما توفیق داده عمل خیر انجام بدید، دنبال خدا حرکت بکنید. ما اصلا چی به خودمون که چیزی نیاوردیم که بعد بخوام بریم با خدا معامله کنیم، بگیم خدایا این از طرف ما، حالا تو هم اولش چیکار کن به ما پرداخت بکن. لذا مؤمن وقتی اینو فهمید، همیشه در خانه خدا به تعبیر ایشون گدایی میکنه، میره میگه خدایا من که دستم خالیه، اینایی هم که بر سر زار انجام دادم، اینا هم که مال خودت بود، منت گذاشتی به دست من انجام شده، ولی من این وسط مالک نبودم، من این وسط صاحبش نبودم، خودت به رحمتت با ما شروع کردی، درسته؟ ابتدا را به احسانه، حالا همینطور که به آغازش با نعمت بود تفضلا بود، ادامهش هم خود تفضلا به ما چیکار کن؟ عنایت بکن. ولی ما این وسط نه حق و حسابی داریم، نه طلبکار هستیم، نه میتونیم طلبکار باشیم. کسی که پولش هم خود خدا داده، خود خدا اگر خواستش با همین پول جزا میده، نخواست کنم که نمیده. بعد طبیعتا نتیجه این مسئله چی میشه؟ نتیجه این مسئله میشه رجا و حسن ظن. یعنی هر چه انسان مراتب توحیدش قوی تر بشه، به همون مقدار حسن ظنش بیشتر میشه. هر چقدر انسان تکیهش به عملش بیشتر بشه، اون وقت خصوصیتش اینه که کارهای خوب که میکنه امیدوار میشه، کار بد که میکنه ناامید میشه. این علامتشه دیگه. هر وقت دیدید مثلا یه موقع نعوذ بالله یه گناهی کردین، نشستین توی مجلسی مثلا یه غیبتی از زبونمون در رفت دیگه، یا مثلا عصبانی شدید، مثلا فرض کنید برخورد بدی با کسی کردین، رفتیم گوشه خونه نشستیم، حال ناامیدی اون دست داد، گفتیم ای بابا ما که آدم بشون نیستیم، ما که درست نمیشیم، ما که تا میخوام حرکت کنیم به طرف خدا باز دور میخوریم زمین. درسته تا این حال به ذهنمون خطور کرد، بعد بفهمیم که حال مشرکانه است، این حال دیگه حال موحدانه نیست. آدم باید فوری بره درگاه خدا بگه خدایا اون موقع هم که گناه نکرده بودم، اون موقع هم هیچی نبوده، حالا که گناه کردم بازم هیچی نیستم. کسی که گناه میکنه فکر میکنه خراب شده، چون فکر میکنه قبلا کسی بوده، حالا که گناه کرده سقوط کرده. ولی مؤمن همون موقع که کار خوب میکنه در خونه خدا میگه ما هیچی نیستیم، بعدن هم که ترک به گناه دچار میشه، بعدن که خدایا اصلا هیچی نبودیم دیگه، حالا هیچی نیستیم دیگه، اون موقع فقط از رحمت تو بهره مند بودیم، ولی ما لیاقت نداشتیم از رحمت تو این دفعه بهره مند نشدیم دیگه. درسته؟ ولی ما از اولش لاشه‌ای بودیم، از اولش دست خالی بودیم. خب چه دست خالی هستیم؟ ولی به قول امام تعالی میزاجم آدم میگن هر وقت در خون خدا رفتی شیطان وسوسه کرد، بگو خدایا من گدام مجانی طلبه، نیومدم که چیزی بدم که بگیرم عوضش که. گدا همیشه میگه من ندارم مجانی بدیم. خب در خون خدا آدم شده که خدایا ما ندار هستیم، به اون بده. مثلا خدا اینجوری بنده میخواد، کسایی که میرن در خدا مثلا میخوام در خدا میگم خدایا مثلا من مسکینم، مستکینم، میگم داخرن، ذلیلن، این تعابیر در خونه خدا به کار میبرن، امسایف عبدن، مسکینم، ذلیلن، خاشم، فازن، داخرن. خدا میگه خب حالا که اعتراف کردی به ذلت و مسکنت تو، اعتراف کردی که کاری نیستی، حالا در رحمت من چی میشه؟ باز. پس فلسفه قنوت این شدش که قنوت و ناامیدی راه انسان به طرف خدا قطع میکنه و مقدمه گناهان بعدیست. فلسفه رجا و امیدواری اینه که آدم به توحید توجه بکنه، بر اساس توحید بفهمه که همه کار خداست، وقتی همه کار خدا هستش دیگه به غیر خدا امیدوار نباشه، به عمل خودش هم تکیه نکن. حالا در نقطه مقابل وقتی رجا آمد، وقتی این حالت حسن و ظن به الله آمد، چه اثری وار میشه برش؟ یعنی اگه آدم این حال تو وجودش اومد که همیشه به خدا امیدوار بود، همیشه به تبع این حالت امیدواریش از خدا تقاضا میکرد، دعا میکرد، دعای بزرگ بزرگ هم میکرد که به قد و قامت و قیافش نمیخوره، نتیجه این حالت چی میشه توی وجود انسان؟ این آثاری داره. اثر اولش این است که آدم همیشه رابطه محبتش با خدا برقرار، با خدا دیگه قهر نمیکنه. حقیقتش بیشتر آدمایی که با خدا قهر میکنن فکر میکنن که خب خدا دیگه ولشون کرده دیگه، چون خدا ولشون کرده دیگه با خدا اینا خدا رها میکنن دیگه. چرا فکر میکنن خدا ولشون کرده؟ چون فکر میکنن معمولا اینجوری فکر میکنن، بعضی هم بدی هستن که دیگه خدا به اینا نظر نمیکنه. با ائمه علیهم السلام مثلا قهر میکنن، مثلا میگن ما که دیگه اصلا سنخیت با اینا نداریم، ما که توهم میکنیم که خب الان سنخیت داشته حالا نداره. نگو که خب از اول چه نداشته، توهم سنخیت میکرده، حالا توهم چه حالا این حال رسیده که میگه سنخیت نداره. لذا انسان امیدوار، انسانی که حال رجا و حسن ظن داره، همیشه نسبت به خدا محبت داره و همیشه به طرف درگاه الهی روی نیازش هست و از خدا تقاضای فیض و رحمت و برکت میکنه، ربطش با خدا برقراره دیگه. حال دعاش همیشه برقرار هستش، همیشه تو امور مادیش، امور معنویش، تکیگاهش، پشتیبانش خداونده. این اصل اولیست که خود حب الهی یک عالمه آثار و برکات داره. انشاءالله تو بحث بعدی اگه عمری باشه مسئله حب و بغض میرسیم. مسئله دوم اینه که انسان وقتی که حالت رجا درش به وجود میاد، جدا از اینکه این حال رجا محبت آور هستش، خود حال رجا سبب میشه که انسان فروضات الهی رو قبول بکنه. ببینید این رجا و یأس و اینها صرفا یک لغلغه لسان نیست، حرف ظاهری نیستش، اینا یک حالت روحیه. کسی که امیدوار است مثل کاسه‌ای میمونه که درش رو برداشتن که باران رحمت خدا تو این کاسه جمع میشه. آدم ناامید مثل کاسه ایمونه که سرشو پوشوندن، باران رحمت خدا داره میاد ولی تو قلب این نفوذ نمیکنه. آدمی که امیدوار هست واقعا، چون حقیقتا قلبش به اون طرف توجه میکنه، حقیقتا و واقعا هم از عالم بالا مدد میگیره، از عالم بالا فیض میگیره و واقعا بهره میبره. یعنی خود حالت امیدواری حالا به اصطلاح امروزی ها انرژی مثبت ایجاد میکنه. به اصطلاح خودمون تو ادبیات دینی خودمون، کسی که امیدوار هستش از فیوزات و رحمت الهی که داره نازل میشه استفاده میکنه، ملائکه الهی درش حضور پیدا میکنه. و این اختصاصی نسبت به رجائب خدا هم نداره. توی روایات فرمودن هر کسی به هر چیزی امیدوار باشه، حالت امیدواری انسان و حسن ظن انسان تو اون چیز اثر میکنه و تو عالم واقع تأثیر گذاره. این روایت شریف رو دیدید دیگه، این روایت زاده خیلی کلیدی و اساسیه که حضرت فرمودن تفعلوا بالخير تجدوه. حالا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تفعلوا بالخير تجدوه، همیشه فال به خیر بزنید، اون خیری که بهش فال خیر میزنید حاصل میشه، به دستتون میرسه. یعنی شما واقعا وقت در خونه میخواییم بریم بیرون امروز میوه بخرید، یه نفر آدم هستش میگم میوه گیرت میاد، شما میگه انشالله گیرم میاد. همین حال امیدواری که انسان داره، مثبت اندیشی به قول امروزی ها، خود به خود سبب میشه که امورش هم به نظم و تنظیم میرسه، میوه هم گیرش میاد، با خوشی خورایی برمیگرده. بعضی اصلا هم اول که ما خونه بیرون میگن نه امروز که اصلا میوه پیدا نمیشه، حالا ما میریم باشه ولی نیستش، مطمئنم نیستش. همه که میگن نیستش مطمئنم نیست، همیشه هم به بنبست میخوره. انسان هایی که حالت امیدواری تو وجودشون هست، خود امیدواری سبب میشه که نفس انسان اثر میکنه تو عالم و خیلی از رحمت های الهی که میخواد نازل بشه رو دریافت میکنه. یأس و ناامیدی و بدبینی همیشه اثر منفی داره. حالا این تو زندگی مادیشه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله اشاره فرمودن و مؤمن تو همه امورش باید فال به خیر بزنه، تو همه امور. درست؟ ما حالا بیشتر جنبه معنوی و الهیش داشتیم بحث میکردیم، ولی همین تو امور معنوی هم هست. آدمی که با حسن ظن و رجا میره زیارت امام علیه السلام، از مرقد شریف حضرت که دیگه محل ریزش بارانهای رحمت الهی است، یه جور ظرفش پر میکنه میاد بیرون. اونی که با حال ناامیدی میره خدمت امام علیه السلام، یه جور دیگه ظرفش پر میشه میاد بیرون. یه اثر کاملا تکوینی و واقعی داره. توی فضای امروزی هم، توی این فضای موفقیت و جریانهای معنویت غیر الهی هم، معمولا رو مسئله مثبت اندیشی خیلی تاکید میکنن و اینکه انسان همه چیز رو بهش نگاه خوب داشته باشه، ولی اونا معمولا خدا رو توش حذف میکنن. ما تو ادبیات دینی اون میگیم مثبت اندیشی سر جاش هست و جا هست، ولی بدون هر خیری از خداست. لذا میخوای امیدوار باشی، امید داشته باش به رحمت خدا. یعنی اگر فکرم میکنی که الان میوه پیدا میکنی، بگو ان شاء الله میوه پیدا میکنم، اگر خدا اراده بکنه به رحمت خدا هم، در رحمت خدا بازه. شما اگه به خدا هم توجه نکنید، خود حال امیدواری اثر مثبت داره، ولی اگه امیدواری رو انسان با توحید ترکیبش بکنه، اثرش خیلی بیشتر و خیلی عالی تر میشه و ناامیدی هم هیچ وقت برایش عارض نمیشه. بدون توحید انسان بالاخره بعضی جا ناامید میشه، اما با توحید دیگه هیچ وقت بنبست نخواهد داشت، هیچ وقت ناامیدی نخواهد داشت. پس اثر دوم حالت رجا و حسن ظن اینه که نفس انسان اصلا قابلیتش عوض میشه، از رحمت‌های الهی بهره‌اش بیشتر میشه. بعد این حال انسان، حالت رجا، انقدر در سعادت و رشد انسان اثر گذاره که اعمال ظاهری اصلا با اون قابل مقایسه نیستن. این خیلی مسئله عجیبی. حالا اگر بزنید چند تا روایت در این باب بنده بخونم. این کتاب که الان دارم ازش روایت میکنم اسمش از طریق الله، تعلیف مرحوم شیخ حسین بهرانی است. نویسنده کتاب مشخص نیستن متاسفانه که کی بودن، از علمای قرن 13 هم دارن، ولی شرح حالشون مشخص نیست. کتاب هم متاسفانه ناقص مونده، ایشون از دنیا رحلت کردن. اما یه دوره سر و سلو که بر اساس روایات و مقید بودن که درش از غیر از روایات مطلبی نقل نکنن. حالا نه اینکه مثلا مطالب دیگران با روایات منطبق نیست، نه، مطالب دیگران هم توش مسئله که منطبق با روایات باشه زیاد دارن، ولی ایشون مقید بودن که مطالب مستندساز کنن به روایات. لذا خیلی از بزرگان به این کتاب سفارش میکردن، به خصوص نسبت به کسانی که این مقدار حساسیت دارن به اسم بقیه اهل معرفت و اینها، مثلا اصرار دارن که حالا حتما هر مطلبی توش تعبیر روایی وجود داشته باشه و مستندسازی روایی باشه، برای اونا خیلی نافع. شاید خونده باشه محمد طلاب بهجت رضوان الله گاهی از خدمت این پرسیدن ما چه کتابی بخونیم، مثلا اونا از طریق الله محمود بهرانی رو مطالعه بکنیم. کتاب ارزشمندی، حالا این موقع قسمت شده جا مشاهده کردین، حتما بگیرین، میارزه آدم یک چند دوری دورش بکنه بخونه. یه بابیشون دارم به مناسبت در همین از طرق الله در بیان اینکه راه‌هایی که در خدا هستش چیه؟ مثلا یکی از طرق الله حسن الظن به الله، اینه که انسان نسبت به خداوند متعال حسن الظن بشه. روایات خیلی زیبایی رو در این باب آوردن. یکی از روایاتش که به ظاهر شاید عجیب باشه، ولی وقتی آدم نظام عالم خلقت رو درست میشناسه میفهمه نه واقعا همینه نظام عالم خلقت، از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن که اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت فدا برسه، جی اب عبدن، یه بنده رو میارنش، فیوم را بهی الان نار، میگن که ببینش جهنم، فیلتفت رو میکنه به درگاه الهی، فیقول الله سبحانه و تعالی ردو، خداوند متعال فرماید که این به طرف ما رو کرد، برش کردیم ببینیم چی کار بدیم. فلما اوتی ابهی قال له، وقتی میارنش خداوند متعال بشین فرماید که عبدی لمل تفت الیه، چرا به من رو کردی، چی کارم داشتی؟ فیقول یا رب ما کان از من نیبه که ها کذا، ای پروردگار من گمان من به تو اینطور نبود، من گمانم این بود که منو ببری بهشت، جهنم نبری. فیقول الله جل جلاله و ما کان از انو، خب زن تو چی بود، تو چی فکر میکردی؟ یقول یا رب کان از انی بک انتق فرالی و توسکننی و رحمتکه جنتک، گمان من به تو این بودش که منو میبخشی و منو به واسطه رحمتت میبری در بهشت. قال امام صادق علیه السلام فرمودن فیقول الله جل جلاله، خداوند متعال میفرماید یا ملائکتی، ای ملائکه من، و عزتی و جلالی و آلائی و بلائی و ارتفاعی فی مکانی، قسم به عزت و جلال من و قسم به نعمتها و آزمایشها و بلایای من و قسم به بلندای من در جایگاه من، ما زن نبی هازا ساعتا من خیرن قد تو، قسم به همه اینا، این کلن دروغ میگه، در طول عمرش حتی یک لحظه به من زن خیر نداشته. ولو زن نبی ساعتن من خیرن، اگه در طول عمرش یه بارم یه امید خیری به ما میداشت، ما رو وقتی به نار، ما اینو با آتش جهنم نمیترسوندیمش، چون این همون با آتش جهنم که نسوزوندنش، فقط ترسوندنش، درسته؟ ولیکن عجیز رو لهو کذبه و ادخلو هل جنه، ولی حالا که دروغ گفت، این دروغش رو شما قبول کنید ببرینش ببرینش. ببینید تو دستگاه الهی حساب و کتاب چجوریه، خداوند از بندش بندگی میخواد، خدا از بندش ذلت و مسکنت میخواد. تلک دارالآخره، اون دار آخر داشتن برای کی؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. اگه کسی واقعا اراده علو نداشته باشه، سرش پایین باشه، کسی که سرش پایینه پیش خدا حسابش پاکه، میبرنش بهشت. اونی که سرش رو میاره بالا ولی اونکه بلعم باورا باشه، یه عمری مثلا عبادت کرده باشه، بعد خدا آیات خودش رو عطا کرده باشه، همه قد که سرش آورد بالا در مقابل خدا سرکشی کرد، این تعبیر سرکشی تعبیر زیباست، ما تو فارسی داریم، سرشو بکشه، قدش بلند بکنه، ادعا کنه که منم هستم، میگن خب بفهم برو فنسل خمن ها، میشه مسئله که مسئله کلبه تحمل علیهی الهف او تترکو یل هست دیگه، خواهم مثالش مثال سگ میمونه. کسی که تو نفسش ذلت داشته باشه در درگاه خدا اظهار عجز بکنه، اهل بهشته. حالا یه موقع استش که تو دنیا ممکنه حالش حال ناامیدی باشه با همجور که ظاهر این حدیث است، ولی تو اعماق قلبش، یعنی وجودش یک امیدی در اعماق قلبش، از این امید به فعلیت نرسیده، یه جایی ولو تو عالم آخرت این امید به فعلیت میرسه. با امید به فعلیت میرسه یعنی چی؟ یعنی اعتراف میکنه، میگه خدایا ما که اهل خرابی بودیم، ما که در مقابل تو قدر و قیمتی نداشتیم، ولی که معترفم که امور دست تو، همینقدر که اعتراف کنه امور دست تو، اگه بخوای ببخشی میبخشی. خدا میگه خب من بندم همین رو میخواستم دیگه، همه این دست و بعد از اول تا آخرش برای این بودش که این به توحید برسه. البته اینا نمیبرن درجات عالیه بهش، درجات عالیه بهش مال اونایی است که متقی هستن، تقوا پیشه کردن، اطاعت کردن، زحمت کشیدن، یعنی حال امیدشون و رجاشون تو کل عمرشون بوده. ولی این به همین مقداری که در مقام عبودیت است، به همین مقدار میفرماید که چه بهش بهش. شبیه همین توی روایات داریم که هر کس که به شما زن خیر داشت، حتما زن او را فسد در زن نه، من زن نبه که خیرن فسد در زن نه. اگر کسی به شما زن خیری داشت، فکر کنم بیاد سراغ شما، شما مشکلش رو حل میکنید، شما هم طبق زنش عمل بکنید. خب ایشون میفرماید که خدا خودش حتما همینجوری با شما انسان عمل میکنه دیگه. اگر کسی به خدا هم زن خیر داشته باشه، خدا حتما زن او را انجام میداد و بر اساس او عمل میکنه. یا از امام رضا علیه السلام روایت کردن که ان الله تعالی او حالا داوود علیه السلام، خداوند به داوود وحی کرد، قال ان العبد من عبادی یعتینی بالحسنه فادخل الجنه، ای دعا بود گاهی یه بنده در آخرت یه عمل خیر میاره، من با همون یه عمل خیر میبرمش بهش. قال یا رب ما تلک الحسنه، خداوند اون حسنه چیست؟ قال یفرج عن المؤمنه کربتا ولا بشق تمره، از یه مؤمنی یه مصیبتی رو برطرف میکنه، دل مؤمن رو شاد میکنه ولو با تکه خرما. فقال داوود علیه السلام، حضرت داوود عرض کرد حق لمن عرفک ان لا ينقطع رجاؤه من، خدا اگر کسی تو رو بشناسه و رحمت واسعه تو رو مطلع باشه، سزاوار هستش که هیچ وقت تو ناامید نشه. یعنی اگر دستگاه خداوند خلاصه اینطور هستش که خداوند متعال به صرف حسن ظن، به صرف امیدواری از بندگانش دستگیری میکنه، خب طبیعتا دیگه جایی برای ناامیدی در این عالم باقی نمیمونه. دیگه شبیه این روایات و شبیه این تعابیر در تعابیر شرعی زیاد آمده. بهترین نمونه و بهترین الگوش برای ما خود ادعیه است که ائمه علیهم تعلیم دادن. یعنی اگه ما عادت بکنیم وقتی که دعایی که ائمه فرمودن رو میخونیم، واقعا این دعا رو از صمیم قلبمون بخونیم، یعنی واقعا وقت مثلا دعای ماه رجب بخونیم، میگیم مثلا من جمیع خیر دنیا و آخره رو طلب میکنم، واقعا از ته قلبم خدا یا تمام خیر دنیا و آخرت، یعنی واقعا تو اون حال خدا تقاضا کنیم که همنشین رسول خدا علیه الصلاه و السلام بشیم. خود اینا خود به خود اون حالت رو در قلب انسان چی میکنه؟ ایجاد میکنه. و بعد از اون از خدا تقاضا کنیم جمیع شر دنیا و آخره رو از ما چیکار کن؟ بردار. یعنی یک سر سودن دیگر آلودگی و خطولت این عالم در قلب ما باقی نمون. نکته آخر این هستش که مسئله حسن ظن و رجا یه طرف افراد داره، مؤمن به طرف افرادش خیلی اجتناب بکنه، که باز اینم توی کتابای اهل معرفت کتب اخلاقیش اشاره شده، انسان بعد مواقع رجاش که زیاد میشه از ادب عبودیت خارج میشه، حالت بی خیالی و بی موالاتی پیدا میکنه. این آفت رجاه، یعنی حالت امیدواری زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، بعد ناخودآگاه سبب میشه که گاهی مواقع که اصلا معصیت میکنه، بعد از معصیت کارهای بزرگ اینجوری هم واقعا حال رجا دارن. یعنی شاید مثلا باشون برخورد کرده باشین، همه جور کار خلافی انجام میده، واقعا هم میگه ما انشاءالله اون دنیا امام حسین دستمون رو میگیرن، با امیرالمومنین مثلا چی میکنن، از توکل میکنن. البته خدا هم تا وقتی این حالش هست، اگه تو همین حال از دنیا بره، خدا هم با رجاش باش معامله میکنه، اگه واقعا این حال رجا درش باشه باقی باشه. ولی که این انحرافه، چرا؟ چون کسی که به گناه دچار میشه، گناه کم کم کدورت میاره، کدورت حالت توحید در قلب انسان از بین میبره، استکبار میاره، استکبار که اومد رجا هم از بین میره. لذا مؤمن هیچ وقت نمیتونه به خاطر رجایی که داره خدا ناگرده از جنبه عبودیت و بندگی خدا خارج بشه. باید همیشه به دستور ائمه بین خوف و رجا باشه. یعنی راه سعادت کسی میخواد طی بکنه، یه طرفش ناامیدیه که لغزش هستش، یه طرفش یه هست اطمینان پیدا کردن به سعادته. نه از این بر آدم باید بیفته، نه از اون بر آدم باید بیفته، نه ناامید بشه که بگه قطعا ما جهنمیم، نه امیدوار بشه که ما قطعا چی هستیم؟ بهشتی هستیم. به هر طرف دوچار بشه، این ورسر از استکبار در میاره، اون ورسر از استکبار در میاره، اونجا آدم گناه میکنه، گناه ها کم کم آدم به استکبار میکشونه. اینم که از این ور میگه ما یقینا بهشتی هستیم، اینم که از این وری چی شده؟ از این وری به استکبار دوچار شده، که فکر میکنه انگار دیگه، چون اینم از این ور خودشون چیزی مستحق دونسته دیگه، کسی که خودش مستحق بهش میدونه، یعنی باور نداره که همه امور دست خداست و خودش ناشایست و نالایق هستش. الله فرمودن که باید در این اینکه انسان دوام توجه به رجا داشته باشه، که میشه تفکر در امر رجا، این در واقع با ترتیب بحث‌های قبلی میشه تأمل در اسماء الله. تو اقسام تفکر هست که اسم اولش تفکر در اسماء الله، یکی از اسماء الله چی هست؟ همین رحمت واسعه الهی. تأمل در رحمت واسعه الهی و تأمل در توحید محصولش میشه رجا و امیدواری. این رجا و امیدواری انسان باید همیشه در خودش حفظ میکنه. از اون طرف هم مواظب باشید زیاده روی نکنه، به حد یقین برسید، وقتی به حد یقین رسید سر از معصیت رو استکبار دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بارک علی محمد و آل محمد. و ترحم علی محمد و آل محمد. و تحنن علی محمد و آل محمد. کبر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم، انک حمید مجید فعال لما تورید و انت علی کل شیء قدیر. اللهم عجل وليك الفعل والغلبة والناس والعافية في الجسم ومد له في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خير عبانه وانصاره. خداوند را قلب مقدس از صاحب الامر از ما راضی بگردان، توفیق اطاعت تام از اون حضرت رو به همه ما عنایت بگردان، قلب نازنین اون حضرت رو به اعمال معاصی ما آزار مده، خیر و رحمت و برکت خودت را بر همه ما و بر همه شیعان امیرالمومنین نازل بگردان، حال رجا و امیدواری و حسن ظن به خودت را در قلب ما و همه شیعان امیرالمومنین علیه السلام تشدید بگردان، شر کفار و دشمنان و اجانب به خودشون بازگردان، شیعان امیرالمومنین در هر جای عالم نصرت عنایت بگردان، خدمتگزاران به اسلام خواسته مقام معظم رهبری همگی را تایید و تصدیق بفرما به نبی و آله. اللهم صل علی محمد.